بالعالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محزن وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها وتعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم اجماعا صلوات اللهم صل على محمد وعلى بحمد الله و المنه. بحث ما در رابطه با احکام وضو به اتمام رسید. کیفیت وضو رو عرض کردیم، شرایط وضو رو عرض کردیم، آنچه که وضو گرفتن برای آنها واجب بود عرض کردیم، وضو جبیره هم احکامش هفته گذشته بیان شد. الان در رابطه با احکام غسل میخواییم وارد بحث بشیم. خب مسئله ایست مبتلا به مثل وضو که انسان باید احکامش رو یاد بگیره. غسل های واجب هفت است که برخی از این هفت مورد مختص به خانم هاست، برخیش هم مشترک بین آقایون و خانم هاست. اولیش غسل جنابت، دوم غسل حیض که مربوط خانم هاست، سوم غسل نفاس مربوط خانم هاست، چهارم غسل استحاضه است مربوط خانم هاست، پنجم غسل مس میت، اگر کسی دست به بدن مرده ای که سرد شده بدنش بزنه قبل از غسلای سگانه ای که میدند باید بره غسل مس میت بکنه، ششم غسل میت، خود غسل میت جزء غسل های واجب هست، و هفتم غسلی که به واسطه نذر و قسم و طواف، نذر و قسم و عهد و اینها واجب میشه. برخی از فقها ها مثل حضرت آقای شبیری و حضرت آیت الله سیستانی فرمودن اگر ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی به طور کامل اتفاق افتاد، چون گاهی خسوف و کسوف جزئیه، یک بخشی از ماه یا خورشید گرفته میشه، گاهی وقتا کلن گرفته میشه که دیدید اگر خورشید گرفتگی به طور کامل باشه کلن روز تبدیل به شب میشه، فرمودن اگر خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی به طور کامل صورت بگیره و مکلف عمدن نماز آیات رو نخوانه، به تأخیر بندازه تا قضا بشه، در این صورت فرمودن بنابر احتیاط واجب باید برای قضای این نماز آیات غسل هم به جا بیاره. این احتیاط واجبه دیگه. این دو بزرگوار این فتوا رو دارن، از دیگران ندیدم ولی از آقای شبیری و از آقای سیستانی رو عرض کردم. اما غسل جنابت، حالا اول احکام جنابت رو بگیم. فرمودن انسان به دو چیز جنوب میشه، یک با جماع، دو بیرون آمدن منی. حالا این بیرون آمدن منی چه در خواب باشه که اصطلاحاً بهش میگن احتلام، طرف مثلا میگن در خواب محتلم میشه، یعنی در خواب منی ازش خارج شد، یا در بیداری باشه، کم باشه یا زیاد باشه، با اختیار باشه یا بی اختیار باشه، در هر صورت خروج منی باعث جنابت میشه. در رابطه با خانم ها باز این نکته رو باید عرض کنیم که اگر خانمی به اوج لذت جنسی برسد او هم جنوب به حساب میاد ولو دخولی صورت نگرفته باشه. این نکته هم خانم های بزرگوار حواسشون باشه. فرمودن اگر رطوبتی از انسان خارج بشه ولی نمیداند که این رطوبت منی است یا بول، خب اگر منی باشه باید غسل کنه. اگر بول باشه یه وضو کارو حل میکنه. البته در هر صورت لباسش اگر برخورد کرده باشه با اون رطوبت نجسه، لباس زیرش رو باید عوض بکنه و مخرج رو هم باید آب بکشه. اما نسبت به وضو و غسلش داریم بحث میکنیم. اگر نمیدونه بول یا منی، فرمودن منی چند تا خصوصیت داره. یک، با شهوت. دو، با جهشه. و سه، بعد از خروج حالت سستی و رخوه به انسان دست میده. اگر این سه ویژگی رو داشت، هر ستاشو با هم میگن منی هست. اما اگر هیچ کدوم از اینها رو نداشت یا بعضیشو نداشت، مثلا با جهش بیرون آمده بود ولی شهوت درش نبود، سستی بدنی هم نبود، این حکم منی بودنش نمیشه. باید سه تا علامت با هم داشته باشه، هم با شهوت بیرون آمده باشه، هم با جهش بیرون آمده باشه و هم بعد از خروج حالت رخوه و سستی عارض شده باشه. البته این سه تا ویژگی که گفتیم مال انسانهای سالمه. ممکنه یک کسی مریض احوال تو خونه افتاده، خب این کلن بدنش سست هست. اینجا دیگه همین که یک نشانه رو داشته باشه حکم منی بودن میشه، مثلا با جهش بیرون آمده باشه یا با شهوت بیرون آمده باشه. در خانم ها هم فرمودن همه این ویژگی ها لازم نیست، صرفا اگر با جستن یا با شهوت بیرون آمده باشه در حکم منی هست، لازم نیست بدنشون سست بشه. خب حالا اینو من از روی رساله حضرت آیت الله سیستانی بخونم دیگه، اینا احکام شرعیه دیگه و در جمعمونم که مجرد نداریم انشاءالله. بله، دقت بفرمایید. فرمودن اگر رطوبتی که از زنان در موقع ملاعبه، ملاعبه که میدونید چیه؟ نه، ملاعبه از لعب گرفته شده، لعب معنی بازی هست، ملاعبه به اون کارهای قبل از مجامعت میگن. نه، فرمودن رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصورات شهوت انگیز در خود در بله خود موضع احساس میکنند و آن رطوبت به اندازه ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند. رطوبت خارج میشه ولی خیلی زیاد نیست. آیه سیستانی میفرمایند پاک است و غسل هم ندارد، وضو رو هم باطل نمی کند. اما اگر این رطوبت زیاد باشد به حدی که صدق انزال کند، انزال در مردها به خروج منیه، در خانمها به خروج رطوبت بیش از حده، و لباس را آلوده نماید، در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذت جنسی و ارضای کامل که تعبیر میکنن در انگلیسی آلیشون تو پرانتز هم نشه اورگاسم، اگر به اوج لذت جنسی و ارضای کامل برسد این رطوبت نجس هست و موجب جنابت هست و غسل هم واجب میشود. خب حالا اگر خانمی شک کنه که این رطوبت بیش از حد بوده و عرض محضر شما غسل واجب کرده یا نه غسل واجب نیست، فرمودن اگر شک کنه غسل واجب نیست، وضوش هم باطل نمیشود. این در تو خانم هاست. خب مسئله رو که عرض کردیم. اما فرمودن اگر مردی که مریض نیست آبی ازش خارج بشه، رطوبتی ازش بیرون بیاد و یکی از اون سه نشانه های قبلی رو داشته باشه، سالم این شخص، رطوبتی خارج شده، مثلا شهوت انگیز بوده، با شهوت خارج شده، اما بدنش سست نشده، جهشی هم در کار نبوده، فرمودن نمیدونه نشانه های دیگر رو داشته یا نه، اگر قبل از بیرون آمدن اون رطوبت وضو نداشته باید وضو بگیره، اما غسل برش واجب نمیشه، همون وضو کافی است. هر جاش مسئله براتون مبهمه بپرسید تا عرض کنیم خدمتتون. مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی استبرا کند. استبراء منی به چه کیفیتی است آقا؟ به خروج بول. یعنی مستحب است انسان بعد از اینکه منی ازش خارج شد بول کنه. خب حالا این چه ثمره‌ای داره؟ مستحبه، بله، ولی یک چیزای واجبی برش مترتب میشه. مثلا کسی که منی ازش خارج شده و بول نکرده، بعد رفت حمام غسلشو کرد، آمد بیرون، رطوبتی خارج شد. این رطوبت حکم منی رو داره، غسلش رو باطل میکنه، لباسش رو هم نجس میکنه، باید بره دوباره غسل کنه. اما اگر استبراء کرده بود، عرض کردیم استبراء منی به خروج بوله، یعنی قبل از اینکه به حمام بره رفت و بول کرد و بعد از بول هم باز استبراء خلطات ثلاثه رو انجام داد. استبراء خلطات ثلاثه رو براتون توضیح دادم، از مقعد تا زیر بیزه ها با این انگشت وسط سه مرتبه، بعد دستش رو روی بیخ آلت میگذره باز سه مرتبه تا نوک آلت و سه مرتبه نوک آلت رو فشار میده. خب اینو مسائل شرعی آقا. نه عزیزم، مسائل شرعی. لذا اگر این کارها رو بعد از خروج منی و بول انجام داد، بعد رفت حمام غسل کرد، آمد رطوبتی دید، اینها دیگه نه غسلش باطله، نه وضوش باطله، نه لباسش نجس میشه، هیچ کدوم از اینا رو نداره. انقدر صبر کنید تا بیاد. خب دیگه عیب نداره، اگر بعدن رطوبتی خارج شد دیگه حکم منی داره. بله فرمودن، حالا مسائل امشب همش تو این بابه دیگه، چیکار کنیم؟ فرمودن اگر انسان مجامعت کند و به اندازه ختنگاه یا بیشتر داخل بشود، نستجیر بالله، چه در زن چه در مرد، فرقی نمی کنه، در قبول باشد یا در دبر باشد، یعنی جلو یا عقب، بالغ باشد یا نابالغ باشد، چه منی بیرون بیاید چه نیاید، هر دو جنوب میشن. یعنی دخول به اندازه ختنگاه یا بیشتر، کمترش نه، به اندازه ختنگاه یا بیشتر. نه نصفه اول. آره عرض میکنم دیگه، به اندازه ختنگاه، به اندازه ختنگاه یا بیشتر دخول صورت بگیره، این باعث جنابت هر دو طرف میشه. چون حالا الان شما میخندید، ولی باور بفرمایید برخی از بزرگواران زنگ میزنن، تماس میگیرن، همین سوالو میپرسن که آقا مثلا ما مثلا مجامعتی صورت گرفته اما منی خارج نشده، آیا ما جنوب میشویم یا خیر؟ گفتم بله دیگه، به صرف دخول جنابت حاصل میشه، ولو این که هیچ منی هم خارج نشود. خب اگر کسی شک کرد که حالا به اندازه یه ختنگاه داخل شده یا نشده، اگر شک بکنه، اصل بر این است که به مقدار ختنگاه داخل نشده، در نتیجه غسل بر عهده‌اش واجب نیست. چرا؟ چطور؟ تو ماه رمضان هم همینه مسئله دیگه. تو ماه رمضان اگر کسی خودش را تا آره دیگه تا به اندازه‌ای که قبل الحشفه، حالا تعبیر عربیش حشفه است، تا قبل الحشفه اشکال نداره، ولی که اگر به اندازه یه ختنگاه داخل شد، روزه جفتتون باطل میشه. آره بله. عرض محضر شما، فرمودن اگر نستجیر بالله و العیاذ بالله و نستغفر بالله انسان با حیوانی این کارو بکنه، با حیوانی وعتی بکنه، مجامعت بکنه و منی از او بیرون بیاد، غسل کافیست. اما اگر منی ازش بیرون نیاد، قبل از وعتی هم وضو داشته، باز هم غسل تنها کافیست. ولی اگر وضو نداشته، احتیاط واجب این است که هم وضو بگیره هم غسل کنه. خب نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا، خیلی حکمش هم سنگینه ها، یعنی نسبت به اون حیوان آثار وضعیه بسیار بدی داره. نعوذ بالله، اگر فرض بکنید کسی با یه گوسفندی این کار رو بکنه، در روایات داریم، در حکم فقهی هم هست که این گوسفند باید سوزونده بشه، یعنی اینقدر گوشتش آثار منفی داره. برای چی؟ صفرا چیه دیگه؟ آه، مسئله قلبه صفرا منظورتونه؟ خب حالا اون دیگه مسائل طبیش، باید صفرابر مصرف کنید، خونکی مصرف بکنید، کدو زیاد بخورید. عرض محضر شما که خرفه، ترشی خرفه، نه خب الان ما با سفرهای حیوانات خیلی سر کار نداریم. عرض محضر شما که فرمودن اگر منی از جای خودش حرکت بکنه، انسان حس میکنه که منی حرکت کرده ولی بیرون نیاد از مخرج، یا حداقل شک بکنه که بیرون آمده یا نیامده، فرمودن غسلی برش واجب نیست. مسئله بعدی، فرمودن کسی که نمیتونه غسل کنه، آب براش ضرر داره یا اصلا آب قطعه، ولی تیمم ممکنه، بعد از داخل شدن وقت نماز حق نداره بدون جهت با عیالش نزدیکی بکنه. وقتی میدونه آب برای غسل نیست، اول باید نمازشو بخونه بعد بدون جهت فرمودن. اما گاهی خب شدت غلبه شهوته، بالاخره اینم که حلیله خودش و زنشه، فرمودن اگر برای لذت بردن باشد یا جهت دیگری، حالا کار ندارم، برای لذت بردن اگر باشد، فرمودن این اشکالی ندارد. حالا بگذاریم باش. فرمودن حالا از رساله آقای سیستانی بخونم. فرمودن کسی که نمیتواند غسل کند ولی تیمم برایش ممکن است، بعد از داخل شدن وقت، این آقای سیستانی مطلقا میگه بعد از داخل شدن وقت نماز هم میتواند با عیال خودش نزدیکی کند، اشکال نداره. ولی خب مرحوم امام میگن اشکال. اگر در لباس خودش منی ببیند، در لباس زیرش مثلا آثار جنابت میبینه و میدونه که این مال خودشه، این مشترک نیست، مثلا شورتش با کسی دیگه، مال خودشه و غسلم نکرده، خب باید چیکار بکنه؟ باید بره غسل کنه. خب آقا نمازایی که تا اینجا خونده و نمیدونسته چی؟ باید قضا کنه به مقداری که یقین داره، به مقدار مثلا فرض شک میکنه یک هفته است من اینجوری هم یا دو هفته است، یک هفتهش که یقینیه، همون یک هفته رو قضا کنه. اینم از این مسئله. اما چیزهایی که بر شخص جنوب حرام هست، فرمودن پنج چیز بر جنوب حرامه. دیگه مسائل جنابت صریح‌تر از این دیگه نمیشد براتون بگم، دیگه واضحه مطالبش الحمدلله. رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا یا اسامی مبارکه پیامبران و امامان علیهم السلام به احتیاط واجب. اینا همه حکم اسم خدا رو داره. انسان جنوب حق نداره هیچ جای بدنشو، حتی مثلا قرآن رو بگه الله شما کنم ببوسم ابدا، هیچ جای بدنش رو، مثلا صورتش رو بکشه، مثلا لپش رو مثلا به قرآن بکشه، موهاش رو نمیدونم به قرآن بکشه، نه هیچ جای بدنش رو حق نداره. نه فقط به قرآن، به اسم خدا، به اسم اهل بیت، اسم حضرت زهرا سلام الله علیها، به اینا هم حق نداره دست بزنه یا جایی از بدنش رو بکشه. دوم، رفتن در مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم علی الناس. رفتن به این دو مسجد، شخص جنوب و حائض، که احکام حائض هم تقریبا همینه، براشون حرامه. این دو مسجد اختصاصیه ها، و الا اگر فرض بکنید، الان میرسیم در مسئله سوم بگم تا اون مسئله دوم جا بیفته. یکی دیگر از اموری که بر جنوب حرامه، توقف در مسجده. توقف، و الا توقف نکنه، مثلا فرض کنید مسجدی دو تا در داره، از یک در وارد بشه از در دیگه خارج بشه، این اشکالی نداره. اعتکاف که خب توقفه دیگه، اون بلا فاصله بعد از مسجد بره بیرون غسلشو بکنه سریع برگرده. بله بله. پس توقف در مساجد هم، توقف در مساجد هم آقا جون برای جنوب حرام است، مگر اینکه ورود و خروج باشه. اما نسبت به مسجد پیغمبر و که مسجد النبی بهش میگن و مسجد الحرام، حتی ورود و خروجش هم اشکال داره. توقف که بماند، حتی ورود و خروجش هم حرام است بر جنوب. خدا روزی کنه انشالله مسجد الحرام و مسجد النبی. چهارمین چیزی که برای جنوب حرامه، گذاشتن چیزی در مسجده. مثلا کسی که جنوبه نباید وسیله ابزاری تو مسجد بگذاره که مجبور بشه دوباره با جنابت برگرده تو مسجد، اینم حرامه. پنجم، خواندن سوره های سجده واجب دار، حتی از همون بای بسم اللهش. حالا برخی از فقها میفرمان نه، فقط همون آیه سجدهش حرامه، ولی برخی از فقها میفرمان حتی بسم الله این سوره، این آیات رو هم، این سور رو هم نمیتونید بگید. ولی آقای سیستانی میفهمد نه، فقط سجده واجبش خواندنش حرامه. مثلا در سوره علق آیه آخر سجده واجبه، خب شما بخون تا یکی مونده به آخر، اونو نخون، اون حرامه، اما باقیش اشکال نداره. ولی برخی از مرجع مثل آقای صافی خدا رحمتش کنه، اینطور که تو ذهنمه، ایشون میفرمودن از همون ابتدا حتی بای بسم الله این سور رو هم شخص جنوب براش حرامه بخونه. حائزم همین بلا فاصله بعد خارج بشه. اما حالا اون که فرمودید صبح جمعه مکروهه که انسان با جنابت بخوابه، و عرض به حضرت شما یکی از اموری هم که راه اجنه رو به خونه باز میکنه همینه که اشخاص با حالت جنابت میخوابند، بعد شیاطین به خانه حداقل نفوذ میکنن. این لذا در روایت هم مکروهه. فرمودن 9 چیز بر شخص جنوب مکروهه. اولیش خوردن، دوم آشامیدن. شخصی که جنوب هست مکروهه که آبی بخوره یا غذایی بخوره، ولی میشه کراهتش رو برطرف کرد با وضو. وضو بگیره دیگه کراهت نداره. این اول و دوم. سوم، خواندن بیشتر از 7 آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارد. مثلا شروع کنه سوره بقره خواندن، تا 7 آیهش مکروه نیست، اما بیشتر از 7 آیه که شد بر شخص جنوب دیگه مکروه میشه. خب یعنی چی؟ یعنی ثواب قرائت قرآنش کم میشه. مکروه به این معناست، نه اینکه اشکال شرعی داره. مکروه که میگیم و الا قرائت قرآن که ثواب داره. خب تا 7 آیه همون ثواب معمولیشو داره، اما از 7 آیه به بعد بر شخص جنوب ثوابش کم میشه. چهارم، رساندن جایی از بدن به جلد و حواشی و جای سفید قرآن، جایی که اسم خدا و اهل بیت نداره. آدمی که جنوبه مکروه دست بزنه. اینم بهتون عرض بکنم روی این قرآن ها، خب نوعاً نوشته القرآن المجید، القرآن الکریم، خود لفظ القرآن قرآن ها، اینو نمیشه بدون وضو بهش دست زد. اینم باید دقت بکنه. پنجم، همراه داشتن قرآن. کسی که جنوبه مکروه قرآن همراه خودش داشته باشه. ششم، خوابیدن. آدم جنوب مکروه بخوابه. باز اینم میشه حلش کرد فرمودن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه این نداشتن آب بدل از غسل تیمم کند. اگر آب نبود تیمم، اینجا دیگه مکروه نیست خوابیدنش. هفتم، خضاب کردن به حنا. حالا الان دیگه حنا از مد افتاده، ولی خیلی خواص درمانی داره. یکی از خواصش که در روایت آمده، شیاطین رو از انسان دور میکنه حنا، و برای اشخاصی که طبع سودا دارند خیلی حنا ضروریه، تقریبا میشه بگیم ضروریه، چون سوداوی ها به حالت افسردگی اشبهند، یعنی خیلی سریع به سمت افسردگی کشیده میشن اگر غلبه پیدا بکنه. برای درمان افسردگی یکی از راهاش حناست. یکی از راهایی که فکر و خیال خیلی کم بشه حنا گذاشتن. هشتم، از مکروهات مالیدن روغن به بدن هست. یکی از چیزهایی که در روایات خیلی توصیه شده روغن مالی بدنه، لذا پیغمبر گرامی موهاشون و بدنشون رو دائم روغن میزدن. و طبعهای خشک مثل با سودا، روغن مالی از نون شب براشون چیه؟ واجب داره. ببینید طبعها، وقت ما گذشت، بذارید من این نهمیشم بگم بعد توضیح بدم. فرمودن یکی دیگر از مکروهات جنابت این است که بدون اینکه غسل کنه بار دوم جماع کنه. این دیگه نه مکروهه. یا اینکه در خواب مثلا محتلم شده بعد بخواد مجامعت داشته باشه، حالا مکروهه. بهتر اینه که بره غسل بکنه بعد بیاد. خب این تا اینجا مسائل. بعد میرسیم به غسل جنابت. طبعا ببینید هر انسانی، نه فقط انسان، حتی حیوانات هم همینطورن، یک طبع و یک مزاج دارند. 4 تا طبع داریم. بعضی از اوقات این طبع ها با هم ترکیب هم میشن، طبع سودا و بلغم و دم و صفرا. به طور کلی یا طبع ها گرمند یا خنکند، سردند، یا تره یا خشک. این دوتا میشه چند تا؟ چهار تا. لذا چهار تا تب داریم. تب گرم و تر میشه دم. دم یعنی خون. دموی ها معمولا هیکل های درشت، مثلا بنده دم هستم طبعا، هیکل های درشت، اسخومندی درشت و عرض و احضر شما از حیث ویژگی های روانی بسیار بانشاط، شوخ طبع و به شدت بیخیال. یعنی این که مثلا حالا آینده چی میشه اصلا فکر این حرفا نیستن، متوجه این؟ حالا من سعی میکنم اینجوری نباشم، ولی خب این ویژگی این طبعه. به شدت خوشگذرانند، ویژگی طبع دم، و اگر این ویژگی تقوا کنارش نباشه به محرمات الهیه کشیده میشه. لذا نوع کسایی که به فحشا و اینها گرفتار میشند، یکی از مهمترین مسئله همین غلبه مزاج دمه، که این غلبه مزاج اگه اصلاح میشه حل میشه مشکل. گرم و تر میشه چی آقا؟ دم. اگر گرم و خشک باشه میشه صفرا. صفرا گرم و خشکه. ویژگی بدنشون چیه؟ اولا به شدت لاغرند. لاغر. معمولا قدشون متوسطه. بسیار پرخوراکند. ولی هرچی هم میخورن چاق نمیشه. بسیار پرخوراکند. ولی هرچی میخورن چاق نمیشه. بسیار اهل جنب و جوشن. اصلا رو زمین بند نمیشن. دائم میخوان به یک کاری بند باشن. بچه های صفرایی دیدید از در و دیوار میخوان برن بالا. اصلا بند نمیشه رو زمین. صفرا ویژگیش اینه. و البته غلبه شهوت دارند، ولی در امور جنسی به شدت ضعیفند صفرا مزاج ها. خیلی چشمشون خیلی حساس ها، لذا نوع کسانی که باز دوچار مسائل فحشا میشن از طریق این چشما صفرایی هستن، که اگر کنترل نکنن گرفتاری درست میشه ازشون. از طریق چشم خیلی حساسیتشون بالاست صفرایی ها. خیلی تو مسائل بصری دقت دارند، خیلی دقت دارند. ویژگی سوم، اما طبع سوم می شود سرد و تر. سرد و تر میشه بلغم. سرد و تر میشه بلغم. اون وقت ویژگی های مثلا سرد و تر معمولا دچار دردهای مفصلی میشن، استخون درد میگیرن، لبنیات باید خیلی کم مصرف بکنن، و ویژگی هاشون مثلا به شدت تنبلند، خیلی تنبلند، اصلا اهل کار کردن نیستن. در زنهای ویژگی های دیگه داره، مثلا بلغم در میان زنها دو تا ویژگی خیلی مهم داره. یکی به شدت پر حرف میشن، به شدت خیلی حرف میزنن، دائم حرف میزنن، و به شدت تنبلن، اهل کار خونه نیستن. نظافت خونه اصلا براشون مهم نیست، به هم ریخته، به هم ریخته شدید، اصلا براشون مهم نیست. آقایون چی؟ بلغم تو آقایون برعکس خانوم هاست، به شدت کم حرف، اصلا فقط سرشون تو لاک خودشونه، حرف نمیزنن اصلا. خب سرد مزاجن خیلی شدید، چون تری هم دارن باید رعایت بکنن. فقط یه طب دیگه میمونه، سرد و خشک، اون میشه سودا. سرد و خشک میشه سودا. اون وقت ویژگی های سودایی ها چیه؟ سودایی ها بسیار عاقلند، خیلی اهل احتیاطند. هر کاری رو که میخوان انجام بدن انقدر هی بالا پایین میکنند و عواقبش رو نگاه میکنن ببینن آخرش چی میشه، دیگه کفر آدمو در میاره. ویژگی های سودا. نه شما سودا نیستی یقینا. عرض من هستن شما تقریبا هم چیز هستیم با هم. دم هستیم. بسیار اهل احتیاطند، اما معمولا چون غلبه سودا پیدا میکنن به وسواس کشیده میشه. حالا وسواس در زمین های مختلف. گاهی وقتا وسواس فکریه. اصلا نوعا وسواس وسواس فکریه. یعنی کسایی هم که تو طهارت و نجاست خیلی دچار وسواس میشن فکرشون درگیره. ولی حقیقت که نداره، فکره درگیره. برخی از اوقات هست غلبه سودا وسواس تو نماز ایجاد میکنه، تو نیت نماز داشتیم ها که میگم، یکی از رفقا اومد میگه هر چی میخوام نیت کنم نمیتونم. برخی از اوقات تو وضوء، تو طهارت نجاست، برخی تو افکار. وقت اگر غلبه سودا ایجاد بشه ترس های ناگهانی، طرف تو خواب امور ترس ها کمش میبینه، یهو از خواب میپره، خواب ناآرام داره، اینها هر مزاجی آقا جون یک محسناتی داره، یک عیب هایی داره، هر مزاجی. و اینها خیلی جالبه وقتی شما مطالعه میکنید ببینید خدای متعال این چهار تا مزاج رو آفریده، دائم در حال امتحان پس دادن با هم دیگه. مثلا زن و مردی که یکیشون مزاجش مثلا دم، اون یکی سوداه، اینا دائم در حال امتحان پس دادن، چون مزاج هاشون با هم متفاوته. حتی اگر مزاج هاشون یکی هم باشه باز در حال امتحان پس دادن. این خلقت خدای متعال خیلی حساب و کتابای عجیب و غریب داره. حالا به همین مقدار این دیگه بحثش خیلی مفصله، بحث طبیه، نیاز به این داره که بزرگواران مطالعات بیشتر داشته باشین. اما اگر انسان اهل رعایت احکام شرعی باشه، مستحبات و مکروهات رو رعایت بکنه، احکام شرعی رو رعایت بکنه، خیلی از این مشکلاتی که بر اثر غلبه مزاج پیش میاد حل میشه. چون غلبه مزاج ها عرض کردم خطرناکه، هر مزاجی غلبه کنه خطرناکه. غلبه صفرا نستجی رو بالله به قتل کشیده میشه، یعنی شما قاتلین رو ببینید از این دو مزاج خارج نیستن، یا صفراوی مزاجن یا دموی مزاجن. دموی ها خیلی زور دارن، خیلی قوی هن و نوعا هم قلدرانه برخورد میکنن، یعنی زیر دست خودشون رو میگن تو باید تابع محض و بیچون و شرای من باشی، حق نداری حرف بزنی. صفراوی هم همینجوری، چون مزاجشون گرمه، مزاج گرم خاصیت اینو داره که نوعا حالت ریاست دارن، مخصوصا صفرایی ها که طاقت ندارن بهشون بگی بالا چشت ابرو، به شدت حساسن روی اینکه یک کلمه بهشون انتقاد کنی، اصلا انتقاد پذیر نیستن، مگر اینکه طرف رو خودش خیلی کار کرده باشه، اهل تقوا باشه و اهل رعایت مسائل شرعی اون. ان شاء الله خدای متعال عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه و ما رو عالم و عامل به احکام شریعتش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.